بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. شنوندگان عزیز سلام، تارا عاطفی هستم و همراه با همکارانم در نیم ساعت آینده با مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهیم بود. ابتدا همکارم هومن سیسان نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. مارگارت بکت وزیر امور خارجه بریتانیا روز چهارشنبه گفت این کشور گفتگوهای دو جانبه با ایران را تا زمانی که ملوانان بریتانیایی آزاد نشوند متوقف می‌کند. در همین حال وزیر دفاع بریتانیا تصاویر ماهواره‌ای را منتشر کرده است که بنا به گفته وی نشانگر آن است که ملوانان بریتانیایی در آب‌های عراق دستگیر شدند. کنفرانس دو روزه سران عرب روز چهارشنبه در ریاض آغاز به کار کرد. قرار است در این کنفرانس بار دیگر طرح صلح خاورمیانه که در سال 2002 توسط عربستان سعودی پیشنهاد شد مورد تایید رهبران عرب قرار گیرد. روز سه‌شنبه نیروهای ناتو در استان هلمند افغانستان حملات سنگینی به مواضع طالبان صورت دادند. کلونل تام کولینز سخنگوی نیروهای ناتو در افغانستان گفت نیروهای ناتو همکنون شبه نظامی طالبان را در منطقه سنگین محاصره کردند. آقای کولینز گفت عملیات نیروهای ناتو مسیر ارتباطی نیروهای طالبان در استان هلمند با قندهار را مسدود کرده است. در همین حال روز چهارشنبه طی یک حمله انتحاری در کابل دست کم 4 نفر کشته و 12 نفر مجروح شدند. ملا داد الله یکی از رهبران اصلی طالبان در افغانستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. مقامات نیجریه میگویند دست کم 83 نفر در حادثه آتش سوزی در شمال این کشور کشته شدند. این افراد در حالی که قصد جمع آوری بنزین از یک نفتکش سرنگون شده را داشتند، تومه شعله های آتش شدند. در ماه دسامبر سال گذشته نیز 269 نفر در پی آتش سوزی لوله های نفت در نیجریه کشته شدند. و ارتش آمریکا در عراق اعلام کرد انفجار دو کامیون که در آنها بمب حاوی گاز کلور کار گذاشته شده بود موجب مجروح شدن 15 مأمور امنیتی عراقی و آسیب دیدن یک ساختمان دولتی در فلوجه شد.
با تشکر از همکارم هومن سیسان و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. آخرین تحولات پیرامون بازداشت ملوانان بریتانیایی توسط ایران. محکومیت برگزاری کنفرانس نفی هولوکاست از سوی گزارشگر ویژه تبعیض نژادی سازمان ملل متحد. محرومیت های زندانیان گمنام سیاسی در گفتار مهرنگیز کار و گزارش های دیگر. روز چهارشنبه در حالی که یک افسر ارشد نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا مدارک مربوط به موقعیت ملوانان بریتانیایی در خلیج فارس را به مجلس عوام این کشور ارائه کرد، مارگارت بکت وزیر امور خارجه بریتانیا گفت تا زمان آزادی ملوانان بازداشت شده توسط سپاه پاسداران همه ی روابط دو جانبه با ایران را متوقف می‌کند. این در حالی است که دو روز پیش قائم مقام سخنگوی کاخ سفید بازداشت ملوانان بریتانیایی را گروگانگیری قلمداد کرد و روز چهارشنبه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در عربستان اعلام کرد یکی از ملوانان به زودی آزاد می شود. ملوانی که قرار است آزاد شود زن است. علی سجادی نگاهی دارد به آخرین تحولات.
دریادار چارلز استایل با نشان دادن نقشه و جی پی اس که محل قرار گرفتن کشتی هندی را از طریق ماهواره ثبت کرده گفت ملوانان بریتانیایی قبل از بازداشت توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی مشغول بازرسی از این کشتی تجاری بودند. دریادار استایل گفت
This place is 1.7 nautical miles inside.
محل قایق در 29 درجه 50 دقیقه و 36 ثانیه شمالی و 48 درجه و 43 دقیقه شرقی بود. این نقطه 1.7 مایل دریایی داخل آبهای عراق بود.
آقای اسرائیل گفت شواهد روشنی وجود دارد که ملوانان بریتانیایی مورد حمله واقع شدند. ایران اعلام کرده است از ملوانان بریتانیایی به خوبی نگهداری می‌کند، اما به مقام‌های بریتانیا اجازه دیدار با آنها نداده است. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه در مجلس عوام بعد از انتشار اطلاعات ماهواره‌ای درباره موقعیت محلی که ملوانان بریتانیایی توسط سپاه پاسداران ایران بازداشت شدند درباره این دستگیری‌ها گفت:
هیچ توجیهی برای بازداشت و بنابراین برای نگهداری آنها وجود ندارد. کاملا غیر قابل قبول است، غلط است و غیر قانونی.
آقای بلر افزود:
ما
امیدوار بودیم آنها فوراً آزاد شوند که نشدند. اکنون زمان آن رسیده که فشارهای دیپلماتیک و بین‌المللی اعمال شود تا دولت ایران بفهمد که در این موضوع در انزوای کامل قرار دارد.
مارگارت بکر وزیر امور خارجه بریتانیا نیز در مجلس عوام در این باره گفت:
We are now in a new phase of diplomatic activity. That is why MOD have today released details of the incident and why I have concluded.
ما اکنون در مرحله جدیدی از فعالیت‌های دیپلماتیک هستیم. به این دلیل وزارت دفاع امروز جزئیات واقعه را منتشر کرد و من به این نتیجه رسیدم که باید همه تلاش‌هایمان را در این مرحله صرف حل این موضوع کنیم.
We will therefore be imposing a freeze on all other official.
بنابراین ما همه روابط کاری دو جانبه با ایران را تا زمان حل این موضوع متوقف می‌کنیم. ما دیگر جنبه‌های سیاستمان را درباره ایران مورد بررسی دقیق قرار می‌دهیم و محتاطانه جلو می‌رویم.
We will keep other aspects of our policy towards Iran under close review.
ایران هنوز واکنشی نسبت به تصمیم وزارت امور خارجه بریتانیا در متوقف ساختن روابط با ایران نشان نداده است.
علی سجادی نگاهی داشت به آخرین تحولات در مورد ملوانان بریتانیایی بازداشت شده توسط ایران. وزیر امور خارجه بریتانیا گفته است تا زمان آزادی ملوانان بریتانیایی همه روابط دو جانبه با ایران را متوقف می‌کند. وزیر دفاع آمریکا میگوید واشنگتن آماده است در بالاترین سطح با جمهوری اسلامی ایران گفتگو کند. رابرت گیتس روز چهارشنبه اعلام کرد آمریکا آمادگی گفتگو با ایران در بالاترین سطح را دارد، اما در این حال در مورد هدفها و مقاصد تهران در خلیج فارس هشدار داد. مردیت بویل خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد در این زمینه که امیر آرمین برگردان فارسی آن را با آگاهی می‌رساند. با هم می‌شنویم.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در شورای آمریکا ترکیه در شهر واشنگتن سخنرانی می‌کرد. آقای گیتس افزود ثبات منطقه خلیج فارس برای منافع آمریکا اهمیت حیاتی دارد. وی از رهبران کشورهای همسایه عراق خواست به منظور پایان دادن به خشونت‌ها در این کشور با بغداد همکاری کنند.
Iraq's neighbors will need to play a constructive role going forward even if they haven't done so in the past, especially in encouraging political reconciliation and a reduction in violence within Iraq. This is certainly the case with Syria and Iran.
همسایگان عراق می باید نقشی سازنده بر عهده بگیرند، حتی اگر تا این زمان چنان نقشی ایفا نکرده باشند. خاصه اینکه در قلمرو آشتی ملی و کاهش دادن به خشونت ها در عراق می توانند نقش داشته باشند. به طور قطع این امر در مورد سوریه و ایران صادق است. اینها تا کنون نقش سودمندی نداشتند. گفتگوهای منطقه‌ای که اخیراً در بغداد انجام شد آغازی خوب بود در راستای همکاری بهتر. دولت ما هم برای مبادله در بالاترین سطح آماده است.
The regional talks recently held in Baghdad were a good start toward improved cooperation and our government is open to higher level exchanges.
سخنان وزیر دفاع آمریکا در حالی ایراد می‌شد که نیروی دریایی آن کشور به بزرگترین رزمایش از سال 2003 یعنی آغاز حمله به عراق در خلیج فارس دست زده است. در رزمایش دو ناو هواپیمابر، صدها هواپیمای نظامی و هزاران سرباز آمریکایی شرکت دارند. رزمایش چند روزی پس از تصویب سومین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران و دومین قطعنامه تحریم این کشور برگزار می شود و در هنگامی که ایران با دستگیری 15 ناوی و سرباز بریتانیایی در آبهای خلیج فارس بحران گسترده‌ای در روابط خود با لندن به وجود آورده، آنچنان که تونی بلر نخست وزیر بریتانیا همه روابط سیاسی رسمی با جمهوری اسلامی را قطع کرده است. دولت های عراق و بریتانیا میگویند ملوانان بریتانیایی در آبهای عراق دستگیر شدند. رابرت گیتس میگوید از گفتگوی واشنگتن تهران پیش از آن که پنتاگون بخواهد دست به عملی بزند پشتیبانی میکند. وزیر دفاع میگوید باید درباره رژیم ایران دیدی واقع گرایانه داشت.
We should have no illusions about the nature of this regime. or about their designs for their nuclear program, their intentions for Iraq, or their ambitions in the Gulf region.
نباید کمترین توهمی درباره ماهیت رژیم یا مقاصد آن در برنامه هسته‌ای، نیت آن درباره عراق و بلند پروازی‌هایش در منطقه خلیج فارس داشته باشیم. با این همه در حال حاضر ایران و همه بازیگران در منطقه دوست و دشمن به گونه‌ای درگیر عراق و رویدادهای آنند و منافعی دارند.
Still, at this time, Iran and all the actors in the region, friends and adversaries alike, are invested and involved to some degree or another in what is happening in Iraq.
روبرت گیتس از نشانه‌های کاهش خشونت‌های فرقه‌ای در عراق سخن گفته، اما افزوده است هنوز داوری درباره این مطلب که این کاهش نوعی روند مداوم است زود است.
امیر آرمین گزارش می‌داد.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
چهارمین اجلاس شورای جدید و تأسیس حقوق بشر در ژنو در جریان است. سه‌شنبه شب گزارشگر ویژه تبعیض نژادی و نژادپرستی سازمان ملل متحد با ارائه گزارش سالانه خود در چهارمین اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو، دولت ایران را برای برگزاری کنفرانس نفی هولوکاست محکوم کرد. الهه ایکس از ژنو گزارش می‌دهد.
آقای دودودین، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره نژادپرستی، تبعیض نژادی و نابردباری در چهارمین اجلاس شورای حقوق بشر، در گزارش سالانه خود به اعضای شورای حقوق بشر دولت ایران را برای برگزاری کنفرانس نفی هولوکاست محکوم کرد. آقای دین که خود اهل سنگال است، روند افزایش نفی هولوکاست را خطرناک خواند و به نفع و زیر سوال بردن این واقعه تاریخی هشدار داد و این عمل را با خشونت ناشی از نژادپرستی مقایسه کرد. گزارشگر ویژه رفع تبعیض و نابردباری گفت برای مبارزه با نژادپرستی میبایست از گذشته و تاریخ درس عبرت گرفت. در این رابطه آقای دین خطاب به حاضران در اجلاس شورای حقوق بشر گفت انگیزه و هدف از برگزاری کنفرانس هولوکاست توسط مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران ایجاد زمینه‌ای برای به چالش گرفتن این واقعه تاریخی است. او سپس به توضیحات دفتر نمایندگی دولت ایران در سازمان ملل متحد اشاره کرد که گفته است هدف از برگزاری کنفرانس هولوکاست در تهران توسط دولت ایران فرصتی برای تبادل آرا و افکار گوناگون درباره هولوکاست بوده است. اما به گفته گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، مقامات دولت ایران در واقع از عده‌ای دعوت کرده بودند که واقعه هولوکاست را نفی می‌کنند. آقای دین همچنین به دعوت از رهبر گروه کوکلاس کلان توسط دولت جمهوری اسلامی ایران اشاره می‌کند و می‌گوید اعضای این گروه معتقد به برتری نژادی هستند و اعضای این گروه با سیاه‌پوستان در ایالات متحده آمریکا مرتکب اعمال شدیدترین خشونت‌ها هستند. گزارش سالانه گزارشگر ویژه نژادپرستی، تبعیض نژادی و نابردباری با حضور کمیساریای عالی حقوق بشر خانم لوئیس آربور به اعضای شورای حقوق بشر و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و غیر دولتی حقوق بشر ارائه شد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد دولت ایران را برای برگزاری کنفرانس نفی هولوکاست محکوم کرده است. الهه هیکس نگاهی داشت به گزارش سالانه گزارشگر ویژه نژادپرستی سازمان ملل متحد در شورای حقوق بشر. بر اساس اخبار منتشر شده از سوی فعالان سیاسی و برخی دانشجویان گمنام سیاسی که در زندانهای ایران به سر می‌برند، اجازه مرخصی و شرکت در امتحانات داده نمی‌شود. مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر میگوید حق دانشجوی زندانی برای شرکت در امتحانات دانشگاه از حقوق بنیادی زندانیان است، اما به نظر میرسد زندانیان گمنامی که هنوز نتوانستند خبرها را تسخیر کنند از حق مرخصی محروم میشوند. کاوه همپوش، دانشجوی هنر که به اتهام تبلیغ علیه نظام در زندان اوین محبوس است، از جمله این زندانیان است. توجه شما را به گفتار مهرنگیز کار در این زمینه جلب میکنم.
خبرهایی که فعالان سیاسی انتشار می دهند و آن را با امکانات اینترنتی از ایران به خارج ارسال می دارند حاکیست برخی دانشجویان گمنام که نهادهای داخلی و خارجی حقوق بشر اساساً هنوز از نام و گرفتاری های آنها بی خبرند، مثلا از شرکت در امتحانات دانشگاه ها محروم می شوند. گفته شده دانشجویی به نام کاوه همپوشت، دانشجوی رشته هنر که به اتهام تبلیغ علیه نظام در بند 7 زندان اوین محبوس است، از امکان مرخصی برای شرکت در امتحانات دانشگاه محروم مانده است. حق دانشجوی زندانی برای شرکت در امتحانات یکی از حقوق بنیادی و انسانی مرتبط با آزادی‌های دانشگاهی است که در جهان به رسمیت شناخته شده است. ارج نهادن به این حق حتی برای دولتی که یک دانشجو را به هر دلیل زندانی کرده ضرری در پی ندارد. در ایران سالهاست به گونه‌ای که شگفتی برخی محافل جهانی را برانگیخته است، به زندانیان در موارد خاصی مرخصی های دراز مدت می دهند. این رویه با وجود انتقادهایی که بر دیگر انواع برخوردهای مرسوم با زندانیان در ایران وارد است، همواره مورد تأیید و تحسین بوده و ارزش آن حتی در محافل منتقد به رسمیت شناخته شده است. اینک به نظر می رسد زندانیان گمنام که هنوز نتوانستند خبرها را تسخیر کنند از حق مرخصی محروم می شوند، حالان که استفاده از مرخصی برای شرکت در امتحانات دانشگاه نه به حریم شرع صدمه می زند نه خارج از قواعد عرفی است. دانشجویی که از وی نام می برند و انجمنی به نام انجمن زندانیان سیاسی محافل حقوق بشری جهان را متوجه او می کند، کاوه همپوش برخلاف آیین نامه داخلی سازمان زندانها مبنی بر تفکیک زندانیان بر پایه جرم و ویژگی های شخصیتی در کنار زندانیان عادی زندانی است.
نظر مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر را میشنیدید.
حقوق بشر
هر دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 10 شب.
در کنفرانس سران عرب که از امروز با شعار همبستگی اعراب در ریاض گشایش یافت، چند تن از سران عرب از جمله رهبران لیبی و مراکش شرکت ندارند. در مقابل از لبنان، دو هیئت جداگانه در این کنفرانس شرکت کردند. فریده رهبر در گزارش خود نگاهی دارد به تاریخچه کنفرانس های سران عرب.
کنفرانس سران عرب در حالی امروز کار خود را آغاز کرد که چند تن از سران کشورهای عرب در آن شرکت نکردند. معمر قذافی رهبر لیبی با تحریم کنفرانس ریاض بار دیگر در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره گفت پیش از آن که خود را رهبر یک کشور عرب بداند، خود را رهبر یک کشور آفریقایی می‌داند. وی برگزاری کنفرانس سران عرب را کاری بیهوده توصیف کرد. پیش از این در کنفرانس سران عرب که در سال 2003 در شرم الشیخ برگزار شد، درگیری لفظی بی سابقه ای میان معمر قذافی رهبر لیبی و عبدالله بن عبدالعزیز ولیعهد وقت عربستان روی داد. ملک محمد ششم پادشاه مراکش نیز از شرکت در کنفرانس ریاض خودداری کرده است. علت این خودداری حسب بند پیشنهادی پادشاه مراکش در مورد به رسمیت شناختن جمهوری صحرا گزارش شده است. سلطان قابوس رهبر عمان نیز در کنفرانس ریاض شرکت ندارد و به جای خود نخست وزیر عمان را به ریاض فرستاده است. از لبنان دو هیئت در کنفرانس ریاض شرکت دارند. ریاست هیئت نخست را امیل لاهوت رئیس جمهوری لبنان بر عهده دارد و ریاست هیئت دوم با فؤاد سنیوره نخست وزیر لبنان است. بحران سیاسی در لبنان نیز از موضوعات مورد مذاکره در کنفرانس ریاض است. همچنین محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی و اسماعیل هنیه از رهبران حماس و نخست وزیر دولت فلسطینی به طور مشترک در این کنفرانس شرکت دارند. کنفرانس ریاض با شعار کنفرانس همبستگی برگزار شده است. تا به حال 12 کنفرانس سران عرب، کنفرانس فوق‌العاده و 19 کنفرانس دیگر کنفرانس های عادی بودند. مسئله فلسطین موضوع همیشگی کنفرانس های سران عرب تا به امروز به شمار می رود. نخستین نشست مشترک سران عرب به مناسبت تأسیس اتحادیه عرب در سال 1946 در قاهره برگزار شد. در این نشست 7 کشور بنیانگذار اتحادیه عرب شرکت داشتند. نخستین کنفرانس رسمی سران عرب در 13 نوامبر 1956 در بیروت تشکیل شد. کنفرانس ریاض 31مین کنفرانس سران عرب به شمار می رود.
19مین کنفرانس سران کشورهای عربی از روز چهارشنبه با شعار همبستگی عرب در ریاض پایتخت عربستان سعودی آغاز شده است. علاوه بر رؤسا و مقامهای 23 کشور عربی و اسلامی، وزرای امور خارجه کشورهای ایران، چین، روسیه، ترکیه، هند و مالزی نیز به ریاض رفتند. پلیس اسرائیل 400 تن از شهرک نشینان یهودی را از کرانه باختری رود اردن خارج کرد. شهرک های یهودی نشین کرانه باختری در پی بخشی از مفاد موافقتنامه غزه در 2 سال پیش به بخش فلسطینی نشین واگذار شده است. مانیا منصور گزارش می دهد.
پلیس ضد شورش اسرائیل سرانجام توانست شهرک نشین های مخالف را بعد از 3 روز مقاومت از شهرک مرزی هومش تخلیه کند. از چند روز گذشته بیش از 1000 شهرک نشین و حامیان آنها در شهرک هومش در شمال کرانه باختری جمع شده بودند. هومش یکی از 4 شهرک تخلیه شده اسرائیلی در موافقتنامه غزه در سال 2005 است. شهرک نشینان میگویند آنها دوباره مناطق خود را خواهند ساخت. آلیسا هرتز از طرف انجمن شهرک نشینان یشا که مرکزی است در حمایت از شهرک نشینان یهودی در کرانه باختری معتقد است:
I think they help to strengthen Israel. I think it bolsters the morale of people in Israel to realize that we have a right to be.
من معتقدم که آنها به اسرائیل قدرت می‌بخشند. این مسئله موجب تقویت روحیه و دلگرمی مردم اسرائیل در شناخت این واقعیت می‌شود که حضور ما در اسرائیل حق ماست. آنها زمین‌های ما را اشغال کردند، آن را از ما گرفتند. مهم این است که ما بازگردیم و این را جزو تعلیمات جوانانمان قرار دهیم. این کشور کشور ماست.
حرکتی مانند تظاهرات شهرک نشینان در شهرک هومش می تواند به جنبش شهرک نشینی کمک کند. اسرائیل متعهد شد بر طبق نقشه راه طرح صلح اسرائیل با فلسطینی ها بخشی از فعالیت شهرک سازی خود را در سال 2003 متوقف کند و فلسطینی ها هم دست از حمله به اسرائیلی ها بردارند. در اوایل هفته اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل گفت ما تحت هیچ شرایطی اجازه نمی دهیم که شهرک نشین ها دوباره شهرک های کرانه باختری را تصرف کنند.
We have no intention of reoccupying settlements that were
ما تصمیم نداریم که دوباره شهرک‌های کرانه باختری را که بر طبق موافقت‌نامه‌ای در پایان سال 2005 آنها را رها کرده بودیم دوباره به تصرف خود درآوریم. ما به طور قطع متعهدیم که قول اسرائیل را در مورد برچیدن شهرک‌های بدون مجوز حفظ کنیم. در نتیجه ما نمی‌توانیم دوباره شاهد برپایی شهرک‌های بدون مجوز باشیم و می خواهیم آنها برچیده شوند.
شهرک نشینان یهودی در طی 10 سال گذشته دست به ساخت تعدادی شهرک در کرانه باختری رود اردن بدون مجوز دولتی زدند. دولت به علت غیرقانونی بودن ساخت این شهرک ها از ساکنان آن حمایت نمی کند. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در انتخابات سال گذشته با اعلام برنامه تخلیه مناطق شهرک نشین در کرانه باختری پیروز شد. بیش از 270,000 اسرائیلی در کرانه باختری در میان 2.5 میلیون فلسطینی زندگی می کنند. برنامه برچیدن شهرک های غیرقانونی در پی افت محبوبیت نخست وزیر اسرائیل بعد از جنگ با لبنان در تابستان گذشته متوقف ماند و خشم مردم اسرائیل نسبت به شبه نظامیان فلسطینی و مراکز پرتاب موشکان ها از غزه به مناطق اسرائیلی افزایش یافت.
گزارش مانیا منصور را شنیدید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
چالش‌های موجود در برابر روند دموکراسی در جهان در قرن 21 موضوع نشست امسال سازمان جهانی انتخابات است که در شهر واشنگتن پایتخت ایالات متحده برگزار می‌شود. در این نشست همچنین روند دموکراسی در ده‌ها کشور جهان مورد بررسی قرار می‌گیرد. لیلی صدر گزارش می‌دهد.
بیش از 200 مقام مسئول برگزاری انتخابات و کارشناس از 67 کشور جهان در شهر واشنگتن گرد هم آمدند تا در نشست سازمان جهانی انتخابات که از روز سه‌شنبه آغاز شده است شرکت کنند. سازمان جهانی انتخابات یک گروه بین‌المللی غیرانتفاعی است که از ایجاد جوامع دموکراتیک حمایت می‌کند. موضوع اصلی نشست امسال چگونگی استفاده از پیشرفت‌های قرن 21 به منظور افزایش پیشرفت روند انتخابات آزاد در سراسر جهان است. پالا دوبریانسکی، یک مقام بلندپایه وزارت امور خارجه آمریکا می‌گوید برای کشورهایی که با مسائل مهم جهانی سر و کار دارند، یک دولت دموکرات بهترین و ایده‌آل‌ترین نوع دولت است.
We think that the evidence is really overwhelming when you take a look at it, that effective democracies are better able.
پالا دوبریانسکی میگوید به عقیده ما وقتی به شواهد نگاه میکنید بسیار واضح است که حکومت‌های دموکراسی مؤثر بهتر از دولت‌های سرکوب کننده و ضعیف میتوانند با مسائل جهانی از جمله بیماری‌های عفونی، اداره منابع طبیعی، قاچاق انسان و سایر مشکلات دست و پنجه نرم کنند. خانم دوبریانسکی میگوید یک دموکراسی مؤثر به طور طبیعی و بدون فشار خارج در یک جامعه شکل میگیرد.
Promoting democracy, by the way, doesn't just consist of taking one model or anyone else's and basically.
وی میگوید ترویج دموکراسی فقط شامل گرفتن یک الگو و یا الگوسازی از یک کشور دیگر نمی‌شود و اساساً برقراری دموکراسی با گرفتن الگو از یک کشور و قرار دادن آن در کشوری دیگر امکان پذیر نیست. دموکراسی باید بازتابی از رسوم و حقایق هر کشوری باشد. لوئیس کارلوس اوگالده رئیس سازمان انتخابات فدرال مکزیک بر انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال گذشته نظارت داشت. انتخابات مکزیک که در پی ماه‌ها تبلیغ برگزار شد، نماینگر شکاف عمیق میان ثروتمندان و افراد بی‌بضاعت این کشور بود. اعلام نتیجه انتخابات برخلاف انتظار مقام‌ها هفته‌ها به طول انجامید. پس از هفته‌ها تظاهرات طرفداران هر نامزد سرانجام فیلیپ کالدرون محافظه‌کار با اختلاف کمی از رقیب خود برنده انتخابات اعلام شد. لوئیس کارلوس اوگالده می‌گوید انتخابات سال گذشته باعث تقویت روند دموکراسی در مکزیک شد.
They think that when a system is put to a test, an extreme test as happened in Mexico.
رئیس سازمان انتخابات فدرال مکزیک میگوید من فکر میکنم وقتی سیستمی به آزمایش گذاشته شود، یک آزمایش سخت مانند آنچه در مکزیک اتفاق افتاد، فرصت کسب تجربه به دست میآید و این تجربه به ایجاد تغییرات مثبت در سیستم برای آینده کمک میکند. در کنفرانس سازمان جهانی انتخابات که در شهر واشنگتن برگزار می شود، مسائل دیگری نیز از جمله تأثیر تکنولوژی های گوناگون از جمله اینترنت بر انتخابات مورد بررسی قرار می گیرد.
گزارش لیلی صدر را شنیدید و در پایان مجله نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرها. 4 معلم یک مدرسه اسلامی در پاکستان در ارتباط با آدمربایی دستگیر شدند. جمهوری چک درباره سپر دفاع موشکی با آمریکا گفتگو خواهد کرد. پلیس زیمبابوه بار دیگر رهبر اصلی مخالفان را بازداشت کرد.
حدود 600 فرد مسلح به یک مرکز مدیریتی قبیله‌ای در پاکستان حمله کردند. در پی آتش سوزی در نیجریه 83 نفر کشته شدند. نیروهای ناتو حملات سنگینی به مواضع طالبان صورت دادند. کنفرانس سران عرب در ریاض آغاز به کار کرد. بریتانیا مذاکرات با ایران را متوقف کرده است. و تلویزیون دولتی ایران فیلمی از ملوانهای دستگیر شده در خلیج فارس را به نمایش گذاشت. شنوندگان عزیز،